اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.
امروز 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیامه و به همین مناسبت شما به اپیزود شماره 22 به نام هوشیار مست، داستان زندگی حکیم عمر خیام گوش میکنید. من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ شما را با داستان زندگی کسانی آشنا میکنم که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن. این اپیزود رو تقدیم می کنم به استاد محمد رضا شجریان که خیام رو خیلی خوب می شناخت، شاعر مورد علاقش بود و معتقد بود خیام از تمام شاعرهای دیگه بیشتر می دونه. به قول صادق هدایت، شاید کمتر کتابی تو دنیا مثل مجموعه شعرهای خیام تحسین شده، منفور شده، تحریف شده، محکوم شده، مشهور شده و ناشناس هم مونده. هر اتفاقی که میتونست بیفته برای اشعار خیام افتاده. چرا؟ جواب واضحه. چون خیام متفاوت ترین شاعر فارسی زبان بوده که تو اشعارش بدون لکنت زبون و بدون رودربایستی حرفش رو رک زده و خب حرفاش به مزاق خیلی یا ناخوشایند بوده و البته هنوز هم ناخوشایند هست. ولی آیا واقعا خیامی که این اشعار رو گفته یا آدم شرابخور کافر پوچگراست که شب و روز فقط میگساری میکرده و شعر میگفته؟ اصلا آیا خیام فقط شاعر بوده؟ و یا چه اتفاقی افتاد که خیام فقط با حدود 100 رباعی این همه تو دنیا مشهور شده و تعداد طرفداراش چه بسا در خارج از ایران از داخل ایران هم بیشتر شده؟ جواب همین سوالا موضوع اپیزود ماست. پس برای اینکه بتونیم بهتر به این سوالا پاسخ بدیم، داستان زندگی خیام رو به دو بخش تقسیم کردیم. تو بخش اول به این میپردازیم که اصلا خیام کی بود، در چه دورانی به دنیا اومد، چه کرد و چرا اینقدر مشهور شد؟ و تو بخش دوم هم به اشعار و درون مایه شعرهای خیام میپردازیم و دقیق تر میبینیم که این شاعر سرکش چه ها گفته و چه در سر داشته. خلاصش این که در بخش اول به خودش میپردازیم، در بخش دوم به شعرهاش. پس اگه کمی هم به شعر و ادبیات و فلسفه علاقه‌مندید، با دقت به داستان زندگی خیام گوش کنید که قرار کلی مطالب جذاب بشنوید. میخوام از زمان معرفی اسپانسر این اپیزود استفاده کنم و به جای معرفی اسپانسر بهتون یه پیشنهاد بدم. من جدیداً با تیمی آشنا شدم به نام تیم محله نابینایان. اعضای این تیم یه سری آدم باهوش و پر انرژی و البته نابینایی هستن که کار فرهنگی میکنن. پادکست میسازن، تولید محتوا میکنن و خیلی کارهای دیگه. الان قرار نیست شما بخواید لزوماً از این تیم حمایت مالی کنید. این دوستان نیاز به دیده شدن و نقد شدن دارن. مخاطبشون هم تو کاراشون لزوماً آدمای نابینا نیست. اتفاقا مخاطباشون آدمای بیناست. پیشنهاد من اینه که پیج اینستاگرام محله نابینایان و پادکست محله نابینایان رو دنبال کنید و به اپیزوداشون گوش کنید و نقدشون کنید، بهشون پیشنهاد بدید، تا اینطوری بتونیم هر چند کمک کوچکی به این عزیزان کرده باشیم. واقعا زحمت زیادی دارن میکشن. آدرس پیج اینستاشون و لینک سایت و لینک پادکستشون هم تو توضیحات اپیزود براتون میذارم. ممنون که حمایتشون میکنید. حکیم عمر خیام یا کاملترش قیاس الدین ابوالفت عمر ابن ابراهیم خیام نیشاپوری تقریبا 900 سال پیش تو نیشاپور به دنیا آمد. تاریخ دقیق تولد و مرگش مشخص نیست، ولی احتمالاً هولوش سال 517 هجری قمری به دنیا آمده. چون پدرش چادردوزی و خیمه دوزی می کرد، فامیلیشون خیام بود. چیزی که از دوران کودکی و جوانی خیام می دونیم اینه که اون بسیار باهوش و اهل مطالعه و یادگیری بوده. تو جوانیاش فقه، فلسفه، حکمت و نجوم رو به خوبی یاد می گیره. حتی فلسفه رو مستقیماً به زبان یونانی یاد می گیره. خیام شاگرد یکی از علمای مشهور زمان خودش به نام امام موفق نیشاپوری بوده. البته این که به ایشون می گفتن امام به خاطر احترام بوده، نوعی لقب عالمهای بزرگ امام بوده و حتی بعداً هم به خود خیام هم امام می گفتن. با مفهومی که ما امروز از امام می شناسیم متفاوت بوده. علاوه بر این، خیام خودش رو شاگرد ابن سینا هم می دونسته. حالا بعضی منابع میگن واقعا شاگردش بوده و بعضی منابع هم میگن که نه، اختلاف سنیشون به شاگرد استادی نمیخورده، ولی در هر صورت از میون تمام دانشمندا و حکما خیام به ابن سینا خیلی ارادت داشت. کتاب در باب توحید ابن سینا رو هم از عربی به فارسی ترجمه کرد، فلسفه رو از ابن سینا آموخت و مثل اون فیلسوف ارسطویی بود. البته طبابت رو هم از ابن سینا یاد گرفت و تو درک آثار ابن سینا اونقدی خوب پیش رفت که به خیام ابن سینای ثانی هم میگفتن. خیام کتابای ابن سینا رو تدریس میکرد و با وجود اینکه کمی مغرور بود و خیلی از علمای زمان خودش رو قبول نداشت، ولی به شدت ابن سینا رو تمجید میکرد و با افتخار خودش رو شاگرد اون میدونست. خیام یه دوستی هم داشت به نام خواجه نظام الملک که بعض خودش نباشه ایشون هم بسیار کارش درست بود. البته بیشتر در سیاست و کشورداری. دقت کنید، ما داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که حکومت سلجوقیان تو ایران جایگزین غزنویان شده و پادشاهی دست آلپ ارسلان پادشاه سلجوقیه که نیشابور رو هم به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرده. دوست خیام خواجه نظام الملک هم اونقدی از خودش شایستگی نشون داده که به عنوان وزیر دربار انتخاب شده و علاوه بر وزارت خواجه معلم پسر ارسلان هم شد و بعد از اینکه آلپ ارسلان مرد، پسرش ملک شاه که هنوز 18 سالش نشده بود، همونی که خواجه هم بهش درس میداد، میشه پادشاه ایران و تقریبا همه کارا میفته زیر دست نظام الملک و به تبع اون وزیر دربار ملکشاه هم باقی میمونه. کلن خواجه نظام الملک نزدیک 30 سال وزیر دربار این دو پادشاه سلجوقی بود و خدمات بسیار زیادی را برای ایران انجام داد که شاید مهمترینش تأسیس مدارس نظامیه در سراسر کشور بود. مدارسی که قصدش بالا بردن سطح علم و فرهنگ مردم، البته در چهارچوب‌های سخت دینی بود و به افتخار نظام الملک اسم این مدارس رو هم مدارس نظامیه گذاشته بودند. این مدارس شبیه به دانشگاه‌های امروزی بود که بعضاً محصلینش مقرری هم دریافت می‌کردند. تأسیس مدارس نظامیه باعث شده بود که از شهرها و کشورهای دیگه علما و فلاسفه زیادی برای شرکت توی این مدارس به نیشاپور و بغداد و شهرهای دیگه ایران بیان و ایران شده بود محور فرهنگ و علم و هنر منطقه. از اونجایی که ملکشاه خیلی اهل فرهنگ و هنرم بود، وضع علما و ادبا هم تو اون دوران خوب بود و دولت برای تعدادی از اونا مقرری هم در نظر می گرفت که مبلغ این مقرری ها برای بعضی از علمای تراز اول خیلی زیاد بود. مثلا خیام سالیانه 10,000 سکه طلا مقرری داشت. که تو اون زمان عدد خیلی بزرگی بود. یه حکایت هست که میگن یه بار خیام برای گرفتن مقرریش میره پیش رئیس خزانه داری که اتفاقا تازه هم عوض شده بود، جایگزین نفر قبلی شده بود. رئیس خزانه داری میگه چه خبر این های مقرری؟ ماشاءالله مقرری شما از حقوق منم بیشتره. دلیلش چیه؟ خیام بهش میگه ببین آدمای شبیه تو خیلی زیادن. هر جا رو نگاه کنی 100 نفر آدم شبیه تو میتونی پیدا کنی. ولی 1 نفر هم مثل من نمیتونی پیدا کنی. فرق من و تو اینه. پس فضولی نکن، کارتو انجام بده. ما کاری به واقعی و یا غیر واقعی بودن ماجرا نداریم. ولی به راستی خیام از اون دست آدماییه که در هر زمانه شاید 1 نفر مثل اون زندگی کنه. بریم ببینیم خیام چه کرده که این ادعا در موردش مطرح میشه. از ریاضیات شروع میکنیم. تأثیر خیام تو ریاضیات اونقدر زیاد بوده که خیلی از ریاضیدانها قرنهای 11 و 12 میلادی رو که خیام تو اون دوران زندگی میکرده رو به نام عصر خیام میشناسن. خیام تونست برای اولین بار روشی رو برای حل معادلات سه مجهولی ارائه کنه و همچنین ضرایب بسط دو جمله‌ای رو هم تعیین کنه. برای همینم تو خیلی از کتب دانشگاهی ریاضی به این دو جمله‌ای ها دو جمله‌ای خیام نیوتن میگن. حالا دیگه چون موضوع خیلی تخصصی میشه بیشتر از این بهش ورود نمی‌کنیم. فقط می‌خواستم شما تصویری از خیام ریاضیدان و تأثیرش در عالم ریاضیات داشته باشید. اینم بگم که خیام چند تا کتاب هم در حوزه ریاضیات نوشته که معروفترینش کتابی درباره معادلات درجه 3 به زبان عربیه که به خواجه نظام الملک هم تقدیمش کرده. ویلدورانت راجع به این کتاب میگه این کتاب خیام شاهکار ریاضی بشر تو قرون وسطاست. اما شهرت خیام در نجوم و ستاره شناسی حتی از شهرتش در ریاضیات هم بالاتر بوده. خیام مخترع تقویم جلالی، یعنی پایه همین تقویم هجری شمسیه که ما امروزه داریم ازش استفاده میکنیم. ببینیم داستان درست کردن تقویم چی بوده. جریان از این قرار بود که وقتی خیام برای آموزش ریاضی و جبر تو سمرقند بود، از طرف ملک شاه و خواجه نظام الملک براش پیغام میاد که آقا پشو بیا نیشابور به ما تو درست کردن یه تقویم بی عیب و نقص کمک کن. تا اون زمان سلجوقیان از تقویم هجری قمری استفاده می کردن. ولی کم کم حس کرده بودن که این تقویم خیلی به کارشون نمیاد و تو محاسباتشون داره مشکلاتی ایجاد میشه. در واقع پادشاه از خیام این درخواست رو داشت که اگه بتونه تقویم جدیدی ایجاد کنه تا بتونن مشکلات محاسباتیشون رو حل کنن. مشکل اصلی تقویم قمری اینه که چون تقویم قمری بر اساس گردش زمین به دور خورشید نیست، ممکنه مثلا برداشت محصول الان تو ماه رمضان باشه، چند سال بعد بیفته ماه رجب. یا مثلا عید نوروز که ایرانی‌ها از قدیم بزرگترین عیدشون بوده، طبق تقویم قمری هر 3-4 سال یه بار توی یکی از ماه‌های قمری میفته. یه مثال جالبش هم همین چند سال پیش بود دیگه. اگه یادتون باشه ایران توی 1 سال 2 بار روز زن داشت، یکی فروردین یکی هم اسفند. خب استفاده از این تقویم همونطور که مشخصه مشکلات خودش هم داره که مهمترینش مشکلات مالیاتیه. مثلا اگه قرار بود مالیات رو هر ساله اول ماه رجب بگیرن، مثال میزنم، ممکن بود یه مأمور مالیاتی تو 1 سال 2 بار بره مالیات بگیره. یا اینکه اول ماه رجب شاید الان فصل برداشت محصول و دادن مالیات باشه، ولی چند سال که بگذره اول ماه رجب فصل برداشت محصول نیست که کشاورز بدبخت بخواد مالیاتش هم بده. خلاصه همه این مشکلات باعث شده بود که ملک شاه و خواجه نظام الملک به فکر درست کردن یک تقویم جدید و دقیق باشن که بتونه مشکلاتشون رو حل کنه و برای همینم اونا کار رو سپردن دست کاردان. و چه کسی بهتر از خیام ریاضیدان و منجم که بتونه از پس این کار بر بیاد. پس به دستور ملکشاه یه تیم تحقیقاتی تشکیل شد و یه رصدخونه هم تو اصفهان تأسیس شد و خیام و تیمش رفتن اونجا که بتونن با مشاهده اجرام آسمانی و محاسبات بسیار پیچیده ریاضی تقویم مورد نظر شاه رو درست کنن. این پروژه چندین سال طول کشید. ما اینجا به مسائل فنی و چگونگی محاسبات ریاضی و نجومش وارد نمیشیم و به همین بسنده میکنیم که در نهایت خیام با محاسبات بسیار دقیق و پیچیده و تحلیلی که از حرکت زمین به دور خورشید در طول یک سال داشت تونست مأموریتش رو به نحو احسن انجام بده و تقویمش رو درست کنه و به افتخار پادشاه جلال الدین ملک شاه سلجوقی اسم تقویمش هم گذاشت تقویم جلالی. راجع به تقویم جلالی میشه ساعتها صحبت کرد که شاید از حوصله این اپیزود خارجه، ولی واقعا حیفم میاد که حداقل چند تا نکته از این شاهکار خیام رو بهتون نگم. اول اینکه تقویمی که الان ما داریم استفاده میکنیم و تقویم رسمی ایرانه، تقویم هجری شمسیه دیگه، ولی اساسش دقیقا همون تقویم جلالی خیامه با یه سری تغییرات جزئی. مثلا مبدع تقویم هجری شمسی هجرت پیامبر از مکه به مدینه است، ولی مبدع تقویم جلالی آغاز سلطنت ملکشاهه. اما در کل شاکله تقویم همون تقویم جلالیه. نکته بعدی اینه که تقویم جلالی دقیق ترین تقویمیه که بشر تا الان تونسته بهش دست پیدا کنه. خیام طول سال خورشیدی رو تا 12 رقم اعشار محاسبه کرده بود و تقویمش حتی از تقویم میلادی که همین الان 95% کشورهای جهان دارن ازش استفاده میکنن چندین برابر دقیق تره. تو خیلی از منابع میگن تا 27 برابر دقیق تره. نکته آخر این که هر ساله آغاز تقویم جلالی با نوروز و زنده شدن دوباره طبیعت و آغاز فصل بهار شروع میشه و نوید یک سال جدید همراه با یک دوره جدید از طبیعت رو میده. ولی تقویم های میلادی و قمری این خصیصه رو ندارن. آغاز تقویم قمری که میشه اول محرم هر چند وقت یک بار توی یه فصل میفته. آغاز تقویم میلادی هم ارتباطی با طبیعت و یا موضوع خاص دیگه ای نداره. تازه خیام یه کتاب معروف به نام نوروزنامه هم داره که توش راجع به دلایل نامگذاری ماه‌های سال و مراسم عید نوروز و هر چیزی که به نوروز مربوط میشه هم صحبت کرده. مثل همیشه مطالب تکمیلی راجع به این موضوع و موضوعات دیگر رو تو صفحه اینستاگرام و تلگرام پادکست رخ میذاریم و دیگه اینجا از تقویم میایم بیرون و بعد از گوش دادن به یک رباعی از خیام با صدای زیبای احمد شاملو میریم سراغ ادامه داستان.
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه. پر کن قدح باده که معلومم نیست که این دم که فرو برم برارم یا نه.
تا اینجا از خیام حکیم و خیام ریاضیدان و خیام ستاره شناس حرف زدیم. به اینها خیام فیلسوف رو هم اضافه کنید. خب اون زمان بغداد که جزوی از خاک ایران بود یکی از مراکز فلسفه بود. البته که بیشتر یهودیا و مسیحا می رفتن سراغ فلسفه و جامعه به شدت مذهبی و مسلمان ایران خیلی روی خوشی به فلسفه و موضوعات فلسفی نشون نمی داد. ولی در هر صورت خیام 5 رساله فلسفی داره و اگرچه صاحب سبک و فلسفه جدیدی به تعبیر آکادمیک نیست، ولی اون کاملا بر فلسفه مسلط بود و به عنوان یک فیلسوف شناخته شده بود. در واقع بعد از ابن سینا تا چندین دهه بعد هیچ فیلسوف ایرانی اندازه خیام مشهور نشده. خب خیام ریاضیدان، خیام حکیم، خیام منجم، خیام فیلسوف، پس خیام شاعر کجاست؟ مگه نه اینکه امروزه هر جای دنیا اسم خیام بیاد اولین چیزی که به ذهن هر نفر میرسه خیام شاعره؟ پس کو اشعارش؟ حقیقت اینه که در زمان خود خیام هیچ وقت مردم اونو به عنوان یک شاعر شناخته شده نمیشناختن. تازه با توجه به شعرهایی که خیام میگفت، اگه موقع حیات شعراش گل میکرد و شناخته شده میشد، احتمال زیاد زندش نمیذاشتن. در حقیقت با وجود فرقه های مختلف تسنن و شیعه و اسماعیلیه که تو اپیزود مارکوپولو درباره این فرقه و حسن صباح کمی صحبت کردیم و اختلاف بین این فرقه ها و جنگ و دعوای بینشون، کسی خیلی جرأت بازگو کردن و یا حتی نقد اشعار خیام رم نداشته. پس داستان چیه؟ به تاریخ که نگاه میکنیم، بعد از مرگ خیام اولین بار نظامی تو کتاب مشهور چهار مقالش و بیهقی تو کتاب تاریخ بیهقی از خیام اسم میارن، ولی نه به عنوان شاعر، به عنوان فیلسوف و دانشمند و منجم. بعد کم کم تو کتابای آدمای دیگه اشعار خیام بازگو میشه و بیشتر هم لعل و نفرین میشه تا اینکه تعریف و تمجید بشه. طبق اطلاعاتی که الان ما داریم، قدیمی ترین کتاب شعر منسوب به خیام تو سال 865 تو شیراز کتابت شده، یعنی 3 قرن بعد از خیام. این کتاب دارای 158 رباعیه و البته این نسخه از اشعار خیام و تمام نسخ بعدی اشعارش همیشه یک ایراد بهشون وارد بوده، اونم این که تمام اشعار مال خود خیام نیست و تو اشعار دخل و تصرف میشه. ولی چیزی که مشخصه اینه که بعد از مرگ خیام توجه به شعرهای اون روز به روز بیشتر شده و شعرهای بزرگی مثل سعدی و مولانا و مخصوصاً حافظ به شدت تحت تأثیر اشعار خیام قرار گرفتن. حالا نکته مهم اینه که کتاب اشعار خیام تا صدها سال بعد از مرگش در بین ایرانی ها و غیر ایرانی ها اصلاً جایگاه فعلیش رو نداشته. دقیق‌تر بگم، منظورم اینه که خب بعد از مرگ خیام شعرهای دیگه از شعراش تأثیر می گرفتن، راجع به اشعار خیام هم صحبت می شد، اشعارش معروف هم شد به نسبت، ولی در نهایت با توجه به سلطه مذهب بر جامعه اشعار خیام هیچ وقت فرصت عرض اندام پیدا نکردن. یه عده شعرهای خیام رو دوست داشتن، با شعراش حال می کردن، یه عده زیادتری هم مخالف بودن و اشعار اون رو به باد نقد می گرفتن. مثلا رازی تو کتاب معروف مرصاد العبادش به اشعار خیام به شدت حمله میکنه و میگه اون کافره. در واقع درباره شعرهای خیام بحث بوده و در کنار شعرهای دیگه، حالا شعرهای خیام هم بوده دیگه، ولی تاکید میکنم خیام اصلا جایگاه فعلیشو نداشته که اشعارش همه‌گیر باشه و همه مردم خیام شاعر رو بشناسن. شاید همه طرفدارهای خیام و همه اونایی که از اشعارش لذت میبرن باید مدیون آقای ادوارد فیلتجرالد باشن که برای همیشه اسم خیام رو تو تاریخ ادب و هنر جهان جاودانه کرد. حدود 160 سال پیش، یا دقیق‌تر در سال 1859، یک مترجم و محقق نه چندان معروف انگلیسی به نام ادوارد فیتزجرالد که آشنایی مختصری هم با زبان فارسی داشته با اشعار خیام آشنا میشه. خانواده جرالد یکی از معروفترین و پولدارترین خانواده انگلیس بودن و جرالد از مال دنیا چیزی کم نداشت. ولی خودش معمولا آدم گوشه‌گیر و تنهایی بود و وقتی که با اشعار خیام آشنا شد، انگار که دنیا رو بهش داده باشن، خیلی با این اشعار خال کرد. جرالد قبل از خیام با سعدی و حافظ هم آشنا شده بود، از اشعارشون لذت می برد. ولی برای اون انگار خیام یه چیز دیگه بود. مست و دیوونه اشعار خیام شد. خیامی که تا اون زمان تقریبا در خارج از ایران کمتر کسی می شناختتش و در داخل ایران هم اصلا جزو شعرهای معروف نبود. ولی همین خیام جرالد رو محصور خودش کرده بود. جرالد خیلی زود اشعار خیام رو به انگلیسی ترجمه می کنه، ولی ترجمه این که میکنه بیشتر برداشت خودش از رباعیات خیامه. اون نیامده بود کلمه به کلمه رو جدا ترجمه کنه و بیشتر دوست داشت بتونه مفهوم شعر خیام رو به مخاطبش برسونه. جرالد کتابو ترجمه میکنه و به کمک یه انتشاراتی اونو چاپش میکنه. ولی هیچ کس کتابو نمیخره. جرارد میگه چی کار کنم چی کار نکنم، قیمت کتابو میاره پایین. دوباره نمیخرن. دوباره میاره پایین و چند بار این کار انجام میده. انقدی که دیگه قیمت کتاب میرسه به یک پنی که کم ارزشترین پول رایج بوده. بعدم دیدید جلوی کتاب فروشی ها یک کارتون میذارن توش کلی کتاب میریزن، مثلا روش مینویسن 10 تومن، یعنی هر کتابی که برداری 10 تومنه. همین اتفاقم برای کتاب خیام میفته. کتاب میره تو کارتون کتاب های یک پنی جلوی در کتاب فروشی ها، ولی بازم کسی نمیخردش. تا اینکه یه روز یه نویسنده و نقاش معروفی وقتی که گذری از کنار یک کتاب فروشی رد می شده، سری هم به کتاب‌های تو کارتون جلوی در می زنه و اتفاقی کتاب ترجمه شعرهای خیام هم می بینه. بعد کتاب نظرش رو جلب می کنه و چند تا ورق می زنه، می بینه عجب چیزیه، چه مفاهیم جالبی. همونجا یه جلد برای خودش و چند جلد هم برای دوستاش می خره و براشون کتاب رو می فرسته. و از اونجایی که دوستاش هم همه اهل دل بودن، ارزش کتاب رو میفهمن و اونا هم به بقیه معرفی میکنن و اینجوری میشه که کتاب یهو فروشش میره بالا. میرسه به چاپ دوم، سوم، چهارم. روز به روز به محبوبیت و معروفیت کتاب اضافه میشه. اونقدی که هر کسی که کوچکترین علاقهی به مطالعه داشت حتما تو خونش یه جلد کتاب خیامو داشت. خیلی از جملات انگلیسی ترجمه جرارد اینقدر که بین عامه مردم تکرار شده امروزه تبدیل به ضرب المثل شده. یه استاد دانشگاه تو انگلیس تعریف میکنه، میگه سالها پیش یه بار من داشتم با دانشجوام درباره خیام صحبت میکردم، بهشون گفتم خونه پدر بزرگ مادر بزرگاتون رو بگردید حتما یه نسخه از کتاب خیام رو پیدا میکنید. چند وقت بعدش خیلی هاشون اومدن گفتن چه جالب، دقیقا همینطور بوده، رفتیم و پیدا کردیم. یعنی همینطوری که الان تو خونه خیلی از ماها یه جلد کتاب حافظ پیدا میشه، اون موقع هم تو انگلیس تو خونه هر کسی یه جلد کتاب خیام پیدا میشده و مردم از عوام گرفته تا خواص عاشق و شیدای اشعار خیام شده بودن. اسم خیام رو محصولات مختلف هم میذاشتن، مثلا خمیردندون عمر خیام در اومده بود بازار. و تازه بعضیا اسم پسرشون رو به افتخار خیام عمر میذاشتن. و جالبه که تو محافل عمومی که راجع به خیام میخواستن صحبت کنن، اونو به نام کوچیکش صدا میکردن. مثلا میگفتن کتاب عمر. دیگه چای نخورده فامیل شده بودن. تو جریان معروف شدن کتاب خیام، یه نکته خیلی مهمه، خیلی. اونم این که جامعه اون زمان، تشنه شنیدن حرف‌های خیام بود. اروپا رنسانس رو پشت سر گذاشته بود، سلطه مذهب روی جامعه کمی کم رنگ شده بود، مخصوصاً نیمه دوم قرن 19 که بحث‌های علمی راجع به این که ما کی بودیم، چطور به این دنیا پا گذاشتیم، دیگه تقریباً همه جا شنیده می‌شد و قبحش ریخته بود. و جالب این که دقیقاً همزمان با معروفیت اشعار خیام تو انگلیس، کتاب منشأ انواع چارلز داروین هم منتشر میشه و نظریش همه رو انگوش به دهان میذاره. اینکه بله آدما، خیلی به خودتون قره نشید، ما اجدادمون با میمونها یکی بوده و ما هم محصول تکامل، یا خب الان میدونیم کلمه درسترش فرگشت هستیم، و یکی از هزاران موجوداتی هستیم که پا روی کره زمین گذاشته و الان شده این آدمیزادی که میبینیم و اصلا معلوم نیست 400 دیگه اثری از ما روی کره زمین باقی مونده باشه. اون دوستایی که اپیزود داستان زندگی داروین را گوش دادن الان بیشتر متوجه فضای داستان میشن. یه تیکه کوتاه از اپیزود داروین را گوش کنیم، اونجایی که بالاخره بعد از 20 سال داروین جرأت میکنه که کتابشو چاپ بکنه.
در هر صورت بعد 20 سال سکوت، در نوامبر سال 1859 داروین کتاب معروف و تاریخی خودش به نام اصل انواع رو با شرح نظریه تکامل منتشر کرد. بوم، انگار بوم منفجر شده بود. قوقا شد. چاپ اول کتاب با 1250 نسخه روز اول تموم شد. داروین نقد شد، به شدت نقد شد، مسخره شد، حذف شد. مخالفاش ریش سفیدش رو سوژه کرده بودن، اونو با بوزینه مقایسه می‌کردن. همه جا پر شد از کاریکاتورهای داروین و توهین‌ها بهش. کلیسا کارت میزدی خونش در نمیومد.
بله، بحث روز جامعه همون سوالاتی بود که خیام 900 سال قبل‌تر پرسیده بود. آدم‌هایی که قرن‌ها فکر می‌کردن اشرف مخلوقات هستند، خودشونو محور آفرینش و تافته جدا بافته می‌دونستان، ناگهان متوجه شدن که نه بابا، همچین خبرایی هم نیست. ما هم یه نوع جان داریم مثل هزاران نوع دیگه. فقط فرقش اینه که ما زورمون زیادتر بوده، تونستیم زمین رو تسخیر کنیم و پدر زمین و موجودات دیگر هم در بیاریم. پادکست کارما یه اپیزود 3 قسمتی درباره تاریخچه زمین داره. اگه علاقه‌مند بودید برید گوش بدید و ببینید که از نظر علمی جایگاه انسان روی کره زمین چی بوده و چه اتفاقایی برای نسل بشر و کره زمین افتاده. بگذاریم. همزمان با محبوبیت اشعار خیام تو اروپا، تو داخل ایران هم کم کم بیشتر از گذشته به خیام پرداخته شد و جایگاه خیام تو فرهنگ مردم ایران رفت در کنار شعرای بزرگی مثل حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی. و ما این امتیاز بزرگ رو شاید باید مدیون جناب آقای فیلدجرالد باشیم. داستان زندگی آقای جرارد بسیار جذابه و شباهت‌های زیادی هم به زندگی خود خیام داره. من اینجا خیلی کوتاه داستان زندگیش رو براتون تعریف میکنم. ادوارد فیلدجرالد متولد سال 1809 از یک خانواده بسیار پولداریه. مادرش علاقه‌مند به شعر و مطالعه بود و ادوارد هم خیلی شبیه مادرش بود. با این تفاوت که از زندگی اشرافی خیلی گریزون بود. جوانی گوشه‌گیر، کنجکاو و پرسشگر. اغلب هم با لباس‌های ژولیده پولیده تو جمع حاضر می‌شد. معمولاً ساکت بود و حرف نمی‌زد. ولی وقتی هم حرف می‌زد، درباره هستی و خالق هستی و فلسفه وجود و اینجور مسائل صحبت می‌کرد. به خاطر این رفتار و این طرز فکرش، مادرش همیشه ازش دلخور بود. ادوارد 17 سالش که بود رفت دانشگاه و خانوادهش هم خیلی امیدوار بودن که خلق و خوی ادوارد تو دانشگاه عوض بشه، سر عقل بیاد. ولی ادوارد که به هر چیز نگاه نقادانه داشت، محیط خشک درس و دانشگاه رو جدی نگرفت. ولی دانشگاه یه چیز خیلی خوبم برای ادوارد داشت، اونم این که اون تو دانشگاه دوستای خیلی خوبی پیدا کرد که تا آخر عمر باهاشون رابطهشون رو حفظ کرد. دوستایی که چند تاشون به همراه خود ادوارد بعدها از نام‌آوران عرصه فرهنگ و هنر انگلیس شدن. با وجود اینکه خانواده فیلدجرالدها کلی ملک و املاک و خونه‌های بزرگ و درندش داشتن، بعد دانشگاه ادوارد پیش خانواده‌اش نرفت و یه جایی خیلی دور از زادگاهش رو برای زندگی انتخاب کرد. 4 سالی هم تو تنهایی زندگی کرد، مطالعه می‌کرد و دنبال جواب پرسش‌های فلسفیش بود. بعد 4 سال به اصرار خانواده برگشت به زادگاهش، ولی به جای اینکه تو شهر بمونه رفت روستا زندگی کرد. خانوادهشون یه ویلای بزرگ، یه چیزی شبیه قصر تو روستا داشتن و ادوارد رفت اونجا. ولی به جای اینکه بره تو قصر، یه کلبه کوچیک ته حیات بزرگشون بود و ادوارد اونجا رو برای زندگی انتخاب کرد. عشقش هم فقط مطالعه و قدم زدن تو طبیعت بود و هیچ چیز دیگه‌ای جز این براش جذاب نبود. منزوی و تنها. حالا برادرش کشیش کلیسا بود و هی میخواست ادوارد رو به راه راست هدایت کنه، ولی هر موقع که باهاش بحث میکرد، ادوارد درباره هستی و چگونگی آفرینش و این چیزا ازش سوال میپرسید و بنده خدا کم میآورد میذاش میرفت. ادوارد ازش میپرسید اگه خدا به راستی خیر اعلاست، چرا جهان آفریده اون این همه توش فساده، پر از ظلمه و اینقدر تأسف برانگیزه؟ منشأ حقیقی رنج و عدم کمال کجاست؟ ادوارد اصلا قصد زیر سوال بردن کلیسا رو نداشت. فقط میگفت من دنبال رابطه و معنای وجود خودم با جهان هستی ام و کلی هم سوال بدون پاسخ داره. ولی از طرفی هم برام ابلهانه است که تو کلیسا دنبال پاسخ سوالاتم باشم. اطرافیانش بهش میگفتن تو کافری این حرفا رو میزنی، این حرفا همش کفره. حتی یکی از برادرش گفت اصلا ادوارد دیگه برادر من نیست. ادوارد انگار دنبال یه گم شده میگشت. به دوستاش هم گفته بود که حتما آدمای دیگه هم مثل من بودن که این حس و حال و این پرسشا رو داشته باشن دیگه. اونا چی کار کردن؟ به کجا رسیدن؟ تو 33 سالگی ادوارد با جوونی آشنا شد که به کلی مسیر زندگیشو تغییر داد. جوان 18 ساله‌ای به نام ادوارد کاول که خیلی زیادم اهل مطالعه و تحقیق بود. کاول هر روز چند بیت از اشعار حافظ و عطار رو برای ادوارد می‌خوند و ترجمه می‌کرد. ادوارد هم با وجود اینکه از زبان فارسی چیزی نمی‌دونست، چنان از معانی این اشعاری که تازه ترجمه انگلیسی‌شون هم می‌خوند لذت برده بود که تصمیم گرفت زبان فارسی رو یاد بگیره و این کارم کرد. مفاهیم بعضی از اشعار دقیقاً طرح موضوعاتی بود که سالها ذهن ادوارد رو مشغول کرده بود. بعد از مدتی کاول ازدواج میکنه و میره و ادوارد هم غرق در اشعار فارسی و شعرهای شعرهای مختلف شد. اوضاع همینجوری پیش رفت تا اینکه یه نامه از طرف کاول برای ادوارد اومد که توش گفته بود کتاب شعری رو از یکی از شعرهای فارسی زمان پیدا کردم که کلام نهفته در شعرش حیرت انگیزه. میدونم قطعا از خوندنش لذت میبری. زود پاشو بیا اینجا با هم دیگه بخونیمش. ادوارد هم معطل نکرد، رفت پیش کاول و بزرگترین حادثه زندگی ادوارد اتفاق افتاد. آشنایی اون با خیام نیشابوری. ادوارد 5 هفته تموم خونه کاول موند و بارها و بارها کتاب خیامو خوند. با اشعار خیام به دنیای اون سفر کرد. همون موقع یه تصمیم بزرگم گرفت، تصمیمی که 25 سال دیگه از عمرشو صرف تحقق اون کرد. اون تصمیم گرفت کتاب خیامو ترجمه کنه. واقعا عجیبه، انگار ادوارد نسخه دوم خیام بود، با همون دغدغه ها و سوالات و سرگشتگی ها. هر دو متصل به طبقه قدرت، یکی از طبقه اشراف و اون یکی دوست پادشاه و دوست وزیر دربار سلجوقی. یکی طرد شده از کلیسا و به گفته اطرافیان کافر و دیگری مطرود جامعه مسلمونا و از نظر مردم ملحد. ادوارد شروع کرد به ترجمه رباعیات خیام. داستان ترجمه‌ش و نحوه مشهور شدنش رو قبل‌تر براتون تعریف کردم. بعد از محبوبیت شعرهای خیام و معروف شدن ادوارد، زندگی خیلی بر وفق مرادش پیش نرفت. پدرش مرد، مادرش مرد، یکی از برادراش مرد و یکی از صمیمی‌ترین دوستاش هم مرد و همه اینها توی فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی اتفاق افتاد و این مرگ‌های پی در پی باعث شد زندگی براش تلخ‌تر از گذشته هم بشه. یه قایق خریده بود، همش با قایق می‌زد به آب و ساعت‌ها با خودش خلوت می‌کرد. دیگه تقریباً پیر شده بود که پزشکش بهش گفت بیماری قلبیت به نقطه خطرناکی رسیده و شاید خیلی زنده نمونی. در کمال تعجب پزشک، ادوارد ابراز خوشحالی کرد، وصیت‌نامه‌شو نوشت و کتاب‌ها و تابلوهاشو بین دوستاش تقسیم کرد و طبق معمول روزهاشو به گشت و گذار در طبیعت سپری کرد و در نهایت ادوارد فیلتشرارد در تنهایی جان سپرد. پیکر ادوارد رو به کلیسایی بردن که بقیه اعضای خانواده هم اونجا دفن بودن، ولی بنا به وصیت خودش جایی بیرون از مقبره خانوادگی به خاک سپردنش، چون میخواست هر روز نور خورشید به سنگ مزارش بتابه و از طبیعت لذت ببره. روی سنگ مزارش یه جمله نوشته شده که مال خودشه، خیلی جالبه، خیلی بهش دقت کنی. نوشته سپاس خدایی را که خالق ماست و نه ما خالق او. بالای سنگ مزار ادوارد یه بوته گل سرخ زیبایی هم رویده که قصه‌اش جالبه. یه سال بعد مرگ ادوارد، وقتی که شهرت اون جهانی شده بود، یکی از دوستدارانش که تونسته بود از مزار خیام تو ایران دیدن کنه، چند تا ساقه گل سرخ رو از بالا سر مقبره خیام میچینه با خودش میبره انگلیس. اونجا ساقه رو پرورش میدن و بزرگشون میکنن. چند سال بعد طی مراسمی که بر سر مزار ادوارد برگزار میکنن، همون بوته های گل سرخ رو بالای سرش میکارن. الان بعد از بیش از 100 سال هر بهار گل های مزار ادوارد مثل گل‌های آرامگاه خیام شکوفه میدن. همون گل با همون عطر بالای دو مزار. خب دیگه از خود خیام کلی چیز گفتیم، از ادوارد فیتزجرالد هم گفتیم و حالا دیگه نوبتی هم باشه، نوبت اشعار خیامه. آماده بشید بریم به دنیای رازآلود خیام و بی خیال از قیل و قال دنیا، دقایقی با اشعار خیام زندگی کنیم.
خوش باش دمی که زندگانی این است،
از اینجا شروع می‌کنیم که کلام خیام و شعرهایی که می سرود درسته که زمان خودش خیلی معروف نشد، ولی تا همون حد کمش هم واسهش دردسر درست کرد. اونقدی که برای اینکه از گزند آسیب مردم در امون باشه پشت رفت حج که ملت کاری به کارش نداشته باشن. البته در جواب اونایی که بهش می گفتن تو کافری، خیام گفت گر من زمه مقان مستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم، هر طایفه ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم. من همینیم که هستم، به شما چه؟ حتی خیام طرز فکر حاکم بر جامعه و مردمانی که باهاش سر ناسازگاری داشتن رو به شدت نقد میکنه و میگه گاویست در آسمان و نامش پروین، یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین، چشم خردت باز کن از روی یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. خیام تو مصرع اول اشاره به ستاره ها و صورت فلکی گاو داره که تو آسمونه، در مصرع دوم که میگه یک گاو دیگر نهفته در زیر زمین به یکی از اعتقادات مردم قدیم اشاره میکنه که عوام اعتقاد داشتن کره زمین روی شاخ گاو قرار داره و مثلا زلزله ها زمانی به وجود میان که این شاخه میلغزه و زمین هم که روی این شاخه گاوه میلرزه. در ادامش هم که میگه چشم خردت باز کن از روی یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. خیام ادعا میکنه که حالا اکثر مردم روی زمین و بین این دو گاو هستن و قدرت فهم ندارن و اونها رو با خر مقایسه میکنه و احتمالاً این رباعی رو در حالتی گفته که از دست مردم عصر خودش بسیار آزرده خاطر بوده. یه نقدی هم که به شعر خیام میشه اینه که پیام شعر خیام در سالهای مختلف عمرش تغییر کرده و مفهوم شعرهایی که تو دوران مختلف زندگیش گفته بعضا متفاوته، در صورتی که واقعا قالب شعراش نشون میده که نه اینطوری نیست. مثلا خیام تو جوونیش میگه هر چند که رنگ و روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا، معلوم نشد که در طرب خانه خاک، نقاش ازل بهر چه آراست مرا. مفهوم شعر که مشخصه و از توصیفی که خیام از خودش میکنه مشخصه که داره درباره یه جوون زیبا و لاله رخ صحبت میکنه و خب جوونیای خودشو داره میگه. حالا موقعی که پیر میشه دقیقا همین حرفو یه جور دیگه میزنه، میگه من دامن زهد و توبه طی خواهم کرد، با موی سپید قصد می خواهم کرد، پیمانه عمر من به 70 رسید، این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد. و از این جس رباهیا تو اشعار خیام به وفور پیدا میشه. حالا بریم سراغ می و نوشیدن تو اشعار خیام. خب سر این که میی که خیام و حافظ و شعرهای دیگه تو اشعارشون ازش اسم میبرن همون می مادی و می انگوره یا نه فقط معنی عرفانی داره بین علما اختلافه. بعضی ها اعتقاد دارن نه می فقط معنی عرفانی داره، بعضی هم معتقدن درسته که در خیلی از اشعار معنی عرفانی داره ولی بعضی وقتا هم مستقیم به می انگور اشاره شده. منتها فارغ از این که کدومی که از این دو گروه دارن درست میگن، حرف خیام اینه که ما تو دنیایی زندگی میکنیم که نمیدونیم چرا توش پا گذاشتیم، نه به اختیار خودمون متولد شدیم، در ادامهش نمیدونیم برای چی باید زندگی کنیم و تهش هم نمیدونیم کجا داریم میریم و تازه به اختیار خودمون هم نمیریم. پس بهتره همین دو روزی که داریم زندگی میکنیم از زندگیمون لذت ببریم. حالا لذت با می انگور یا می عرفان، الله و علم، و مهم هم نیست، یعنی تو پیام اصلی رباعیات خیام تأثیری نداره. اگه خاطرتون باشه تو اپیزود رودکی گفتیم که خالق قالب رباعی رودکی بوده و بعدن شعرهای دیگه هم از این قالب استفاده کردن که مشهورترینشون خیام بوده و خیام خیلی عالی تونست از این قالب برای انتقال پیامش استفاده کنه. یه موضوع مهم دیگه هم اینه که اگه حافظ و سعدی و مولانا و حالا خیلی دیگه اشعارهای دیگه بعضن حرفشون رو در لفافه می زدن، خیام چنان صریح و رک صحبت میکنه که اصلا جا برای هیچ تعبیر و تفسیر اشتباهی نمیذاره. شما ممکنه شعر حافظ بخونی بعد که بخوای راجع به حافظ صحبت کنی یکی بگه آدم مؤمنی بوده، مسلمون واقعی بوده، یکی بگه زاهد بوده، یکی بگه عارف بوده، ولی خیام نه. هر کسی با دیده خرد و بدون پیش‌داوری شعر خیامو بخونه مقصود شاعر و حرف دل شاعر رو به راحتی متوجه میشه. مثلا وقتی میگه بنگر ز جهان چه طرف بربستم هیچ، و از حاصل عمر چیست در دستم هیچ، این شعر یه معنی و مقصود مشخص داره و بس. نمیشه به زور به شریعت وصلش کرد، نمیشه به زور به طریقت و عرفان وصلش کرد. مشخصا داره درباره بی‌حاصلی و پوچی دنیا صحبت میکنه. برای همینم در این که خیام عارف و زاهد نبوده تقریبا شکی نیست و اصلا شاید یکی از دلایل جذابیت اشعارش همینه که خودشو اسیر هیچ فرقه و گروهی نکرده و از تمام این صحبت‌ها فارغ بوده و به چیز مهمتری فکر میکرده. شاید بهترین توصیف رو استاد شجریان درباره خیام داشته که میگه
قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. میترسم از اون که بانگ آید روزی که بی خبران، راه نه آن است و نه این. من خیام به خاطر این تفکرش دوستش دارم، به خاطر این که من معتقدم از همه شعرهای ما بیشتر میفهمیده، آگاه تر بوده، گرفتار عرفان و صوفیگری و چیز دیگه نبوده. مردمان ما مردمان فهمیده ایه، خیام رو میشناسن، درکش میکنن، منتها حرف نمیزن، ولی جاریه در زندگی مردم خیام، همچنان جاری.
چیزی که باعث میشه خیام دنیا رو چنین تیره و غمگین و بی سرانجام ببینه اینه که خوشی‌ها و زیبایی‌های جهان پایدار نیست و دوام و بقایی نداره و اساساً هدف از اومدن و رفتن به این دنیا اصلاً مشخص نیست. خیام میگه آورد به استرابم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود، زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. مقصود از این دنیا اصلا چیز مشخصی نیست، هدف از زنده بودن رازیه که اگه جوابی داشته باشه ما هیچ وقت به جوابش نمیرسیم. این حرف خیامه. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جلال و جاهش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، کین آمدن و رفتنم از بحر چه بود؟ تو یکی از رباعیات قشنگ دیگه‌ش هم میگه کس مشکل اسرار اجل را نگشاد، کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد، من مینگرم ز مبتدی تا استاد، عجز است به دست هر که از مادر زاد. استاد و مبتدی فرقی نمی کنه، هیچ کس نمی دونه داستان چیه. به دید خیام این یک واقعیته که دنیا پر از رنجه و آخرش هم معلوم نیست که اصلا چی قراره بشه، همونطوری که اولش هم معلوم نیست چی بوده. دقیقاً همون نگاهی که بودا به دنیا داره که تو اپیزود نیروانا داستان زندگی بودا مفصل راجع به این صحبت کردیم. در واقع نگاه خیام به دنیا یه نگاه کاملاً اگزیستانسیاله، اونقدی که حتی میشه خیام رو پیامبر اگزیستانسیالیسم دونست. اصلا تو قدم اول خیام از آفرینش خودش هم راضی نیست، میگه اگه دست خودم بود اصلا به دنیا نمیومدم، گر آمدنم به خود بودی نامدمی، ور نیز شدن به من بودی کی شدمی، بهزان نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودمی. بهتر نبود که اصلا از اول پا به این دنیا نمیذاشتم تا اینقدر سرگردون نباشم؟ حقیقت اینه که خیلی وقتا کسی که نمیدونه و به این مسائل فلسفی فکر میکنه شاید ذهنش آرومتر باشه و خودش هم راحتتر زندگی کنه، ولی ذهن پرسشگر نمیتونه به این سوالهای فلسفی بی تفاوت باشه. اصلا مگه از این پرسش جذابتر و مهمترم داریم خدایی؟ یا آقا ما کی هستیم؟ از کجا آمدیم؟ برای چی زنده ایم؟ به کجا میریم؟ نمیشه که به اینا فکر نکرد و بی تفاوت بود. منتها فکرم که میکنی ممکنه به درد خیام مبتلاشی. خیام درد میکشید، منتها درد آگاهی، زجر دانش، و اونقدر دنیا براش دردآور و رازآلود بود که حتی راضی نبود پاش به دنیا باز شه. یه جا دیگه میگه چون حاصل آدمی در این شورستان، جز خوردن قصه نیست تا کندن جان، خرم دل آن که زین جهان زود برفت، واسوده کسی که خود نیامد به جهان. یه چیزی هم باید بهش خوب توجه کنیم. خیامی که میگه من دلیل آفرینش رو نمیدونم، نمیدونم از کجا اومدم، به کجا میرم و بهتر بود اصلا به دنیا نیام، در حقیقت کسیه که خودش فیلسوفه، عالمه، قرآن تفسیر میکنه. آدم بی سوادی نیست که یه سوال به ذهنش رسیده باشه، جوابشو پیدا نکرده باشه، بعد بیاد شعر بگه. به قول معروف تا ته خط رفته ولی جوابشو پیدا نکرده. ما اینجا کاری به درست و غلط بودن نتیجه گیری خیام نداریم و فقط روایت میکنیم، ولی میدونیم که خیام فیلسوف داره این حرف رو میزنه، خیام پرسشگر که از دوران جوونیش این پرسش ها همیشه تو ذهنش بدون پاسخ مونده. یه حکایتی ازش هست که میگن یه بار خیام تو دوران کودکی و حالا یا نوجوونیش وقتی تو کلاس درس قرآن بوده از استادش سوال میپرسه که چرا همه سوره های قرآن با بسم الله شروع میشه؟ استادش میگه خب پسر جان، چون هر کاری رو باید اول با نام خدا شروع کرد و موقع قرآن خوندن هم اول باید نام خدا رو بیاریم. خیام به استادش میگه مگه قرآن رو خود خدا نگفته؟ استاد میگه بله 100%. خیام میگه یعنی خدا خودش هم میخواد حرف بزنه اول میگه با نام و یاد خدا؟ استادش میگه نه، خب اینجا خدا داره از جناب بنده هاش صحبت میکنه. سوالی که خیام میپرسه و جوابی که استادش میده رو بذارید کنار، فقط ببینید که ذهن پرسشگر خیام از بچگی به چه چیزایی فکر میکرده. حالا تو کنکاش در اشعار خیام میبینیم که اون پا رو از این ندونستن و نمیخواستم به دنیا بیام هم فراتر میذاره و اصلا اساس آفرینش رو به سخره میکشه، به چالش میکشه. به این ربایی دقت کنید. خیام اول داره آدم رو به جام و به کوزه تشبیه میکنه و میگه جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش. خدا رو به کوزگر تشبیه کرده که کوزه های قشنگ درست میکنه، یعنی انسان رو خلق میکنه، بعد که کوزه درست میشه میزنه زمین میشکونتش، یعنی مرگ انسان ها. اشاره به آفرینش و مرگ انسان ها. یه جای دیگه میگه اصلا بیایید افسار دنیا رو بسپارید دست من تا من بگم که چطور باید خدایی کرد. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتم این من این فلک را زمیان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. میگه اگه جای خدا بودم اولین کاری که میکردم این دنیا و قوانین حاکم بر اون رو نابود میکردم، دنیایی میساختم که توش همه به کام دلشون برسن. چه کاری این همه عذاب؟ علاوه بر اینا خیام مسائل مربوط به ماورا و بهشت و جهنم هم به نقد و تمسخر میکشه و میگه گویند بهشت و حور و این خواهد بود، آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. آقا اگه اون دنیا جوی شراب و می و حوری میخوام بدن و تهش این چیزاست، خب چه کاریه؟ همینا رو همین دنیا داشته باشیم دیگه. توی یه رباعی دیگه میگه گویان کسان بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. پرسش خیام اینه دیگه، چرا از این دنیا لذت نبریم که پاداش این لذت نبردن توی دنیای دیگه‌ای که هیچ کس ندیدتش همین لذت‌ها باشه؟ چرا نقد رو ول کنیم بچسبیم به نسیه؟ در باب این آب انگور و شرابی که خیام راجع بهش صحبت می‌کنه، تو کتاب نوروزنامه خیام یه فصل کامل راجع به شراب و منفعتش و اینا صحبت کرده که بازم ما کاری به درست و غلطش نداریم، ولی مشخص می‌کنه که خیلی این شرابی که خیام داره ازش دم می‌زنه بهش نمی‌خوره شراب عرفانی باشه. البته دکتر قمشه‌ای در این خصوص به یه نکته خیلی جالب اشاره میکنه. میگه اینکه شعر خیام اروپا و آمریکا رو تسخیر میکنه و همه مردم اونجا رو از عوام تا خواص درگیر میکنه، مسلما دلیلش این نیست که خیام میاد میگه اشغال کنید، شراب بخورید. مگه اونا مشکلی با میگساری و شراب خاری داشتن که حالا حرف خیام واسه شون خیلی جدید باشه؟ نه، این مقصود شعر خیام و پیام خیام بوده که اونا رو تحت تأثیر قرار داده. اینکه این دنیا زود گذره و تا میتونید از وقتتون برای لذت بردن ازش استفاده کنید. اینکه هیچ چیز ارزش قصه خوردن نداره. اینکه ما یه سرمایه‌ای داریم به نام عمر که هر لحظه داره ازش کم میشه و هیچ کس هم نمیتونه جلوی کم شدن سرمایه‌شو بگیره. هیچ کس. خب حالا که داره سرمایه‌مون از دستمون میره، از این سرمایه لذت ببریم، نذاریم حروم شه. این دنیا ارزش قصه خوردن برای هیچ چیزی رو نداره، به خدا نداره. به قول حافظ، آخرالامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حال یا فکر سبو کن که پر از باده کنی. یا به قول خیام، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک در آمدیم و بر باد شدیم. حالا هی بریم دنبال استاد شدن، هی بریم دنبال پول بیشتر در آوردن. جالبه که هممون هم اینا رو میدونیم ها، ولی مشکل اینجاست که 2 دقیقه بعد از بس که گرفتار مشکلات مسخره زندگی میشیم یادمون میره، فراموش میکنیم این نکاتو. دوای این فراموشی چیه؟ روزی 2 بار آلبوم رباعیات خیام استاد شجریان با دکلمه شاملو رو گوش کنیم. یه بار صبح ناشتا، یه بارم شب قبل خواب. این دواشه. یا اینکه شعر صدای پای آب سهراب سپهری رو با صدای خسرو شکیبایی گوش کنیم. تا سهراب ببرتمون به دنیای دیگه. از اون دنیایی که خیام میخواست بسازه. از اون دنیاهای زیبای سهراب. نمیدونم، شاید حق با سهرابه که میگه که کار ما این نیست که به این مسائل فلسفی و اصالت وجود بخوایم فکر کنیم. شاید حق با سهرابه که میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. شما اپیزود هوشیار مست رو شنیدید که با همکاری انوشه شهیدی و نکیسا عبداللهی تولید شده. اگه خواستید راجع به اشعار خیام بیشتر بدونید، من کتاب خیامنامه تعریف محمد رضا قنبری رو بهتون پیشنهاد میدم. یه نکته هم بگم که تولید و نگهداری یک پادکست هزینه‌های زیادی داره که دیده هم نمیشه. اگه کسی خواست حمایت مالی کنه، مخصوصا دوستان خارج از کشور، لینک حمایت تو توضیحات اپیزود هست. ممنون که همراه پادکست خورتون هستید. امیر سودبخش، اردیبهشت 1400.